بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید در طول 5 روز گذشته دین نازل شده پروردگار رو بر پیغمبر عظیم و شأن خدا از دو منبع باید گرفت. منبع سومی نداره. یک منبع قرآن کریمه، که حقانیتش ثابت یقینیه. سه بار به کل مردم عالم اعلام میکنه قرآن، اگر در وحی بودن این کتاب تردید دارید، فأتوا بسورة من مثله، یه دونه سوره، کوتاه‌ترینش سوره کوثر از نظر الفاظ، از نظر معنا که یکی از بلندترین سوره های قرآن. بیاریم یه سوره مانند قرآن بیاریم، با این همه دشمنی که اسلام داشته، به خصوص یهودیت و مسیحیت، اگر میتونستن یه سوره به اندازه کوثر بیارن، مهر باطل بر وحی بودن قرآن زده بودن، نیوردن. گاهی در قرآن میگه 10 تا سوره مثل قرآن بیاریم، گاهی هم میگه مثل کل قرآن رو بیاریم. بعد خود پروردگار در سوره اسراء میفرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن این دو قدرت روی زمین رو بگو اگه کلتون یه جا جمع بشین، همه نیروی علمیتون و عقلیتون رو بذارید رو هم، الا ان یعتو به مثل هاز القرآن لا یعتون به مثله، همچین کاری نمیتونن بکنن. همین بس برای همه و برای پیدا کردن یقین که قرآن زمینی نیست، ساخت بشر هم نیست، قرآن 100% وحی. یه منبع که ما اسلام الهی رو از این منبع باید بگیریم. منبع دوم اهل بیتن که در قرآن از اونها تعبیرات مختلفی شده، اهل ذکر، فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، جهلتون رو با اهل ذکر معالجه کنید. یا از اونها در قرآن تعبیر شده به الراسخون فی العلم، یا تعبیر شده به اهل بیت به معنایی که دیروز شنیدید، بیت نه خانه خشتی و گلی، اهل بیت، بیت یعنی شرف و شرافت طبق نقل دو لغت بسیار مهم عرب. این منبع دوم. حالا یه گوشه ای از اسلام خدا رو از این منبع اول براتون بگم و یه گوشه ای از اسلام خدا رو از اهل بیت در پرتو همین گوشه از قرآن براتون بگم. سه تا آیه است. چه آیاتیه؟ باید گفت این سه تاهای از باحالترین آیات قرآن کریمه. خیلی حال داره این سه تا آیه. اوائل سوره مبارکه انفاله، انما المؤمنون، داره جلوه اسلام نازل شده رو در یک گروهی بیان میکنه که اسلام وحیانی شکل عملیش اینه. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی پیش اینا سخن از خدا به میان میاد، ذکر در لغت یه معنیش گفتاره، وقتی یه کسی داره از خدا سخن میگه و اینا میشنون، وجلت قلوبهم، دلهاشون از عظمت خدا، از بی نهایت بودن خدا، از قیامت خدا و تو اون مرحله آخر از عذاب خدا، اول عظمت خودش، بی نهایت بودن خودش، قیامتش، عذابش، پر از بیم میشه، تکون میخوره قلبش. و ازا تولیت علیهم آیاتو، وقتی یک کسی داره قرآن میخونه و اینا میشنون، زادت هم ایمانا، این آیات بر ایمانشون افزوده میکنه. فرض بکنید آیات آخر سوره مبارکه حشر مس میکنن، مدهوش میشن، ایمان از مقوله تشکیک اضافه میشه، بالاتر میره، قویتر میشه. و علی ربهم یتوکلون، اینا اعتقاد صحیحشون اینه که مالک و مربی و کلیددار و همه کارشون رب، به او تکیه میکنن فقط. میدونن کسی در دنیا کاره اینی، میدونن کلید هیچی در این عالم دست کسی نیست. تو هر کاری میخوان وارد بشن به وجود مقدس او تکیه میکنن، زمین نمیخورن چون تکیه گاهشون اوست، شکست نمیخورن چون تکیه گاهشون اوست، مغلوب نمیشن چون تکیه گاهشون اوست، حادثه ها در اونها اثر منفی به مقدار کمتر از یک ارزن درشون اثر نمی کنه. حالی یه مصداقشو براتون بگم، من که حالیم نمیشه این مصداقی که میخوام بگم، میگم ولی نمیدونم، نمیفهمم، عقلم قد نمیده. 71 نفر قطعه شدن و دارن میبینن اونا رو، چون خیمگاه بالاتر از میدانه، مشرفن میدان همین جاییه که حضرت دفنه و الان حرمه، اینجا لشکرگاه بنی امیه بوده. بدنها همونجا افتاده، یقین دارن که بعد ابی عبدالله حمله به خیمه ها مسلمه، آتیش زدن مسلمه، کتک خوردن مسلمه، اسیر شدن در حالی که نه اکبر هست، نه عباس هست، نه قاسم هست، نه ابی عبدالله هست، مسلمه مردشون یه بیماره که ظاهرن کاری از دستش بر نمیاد، اونم باید عمه‌هاش کمکش کنن، زیر بغلشو بگیرن، سوارش کنن. امامم لحظات آخری میخواد بره. زینب کبرا یه سوال کرد که بعد از وجود مبارک تو خوب عنایت کنید. من نمیفهمم، یعنی نمیفهمم، ولی زینب با همه وجودش فهمید ابی عبدالله چی میگه. در کمال آرامش قرار گرفت، گفتش که بعد شهادت شما و حوادثی که میخواد برای ما پیش بیاد تو همین میدان، بعدم تا کوفه، شام، برگشتن به کربلا، برگشتن به مدینه، وظیفه ما چیه؟ تکلیف ما چیه؟ او فهمید. یک کلمه ابی عبدالله جواب داد: وظیفه کل شما التوکل علی الله. همین پشتیبان قوی تر از خدا، نیرو قوی تر از خدا. یعنی زینب کبرا در کمال آرامش قرار گرفت که هیچ ضربه ای به این 84 زن و بچه، به روحشون، به فکرشون، به دینشون نخواهد خورد. بالا به بدنشون ممکنه ضربه بخوره، میزدن با تازیانه، با کعبه، سیلی، اونا برای زینب کبرا مهم نبود اصلا. التوکل علی الله. یزید تو بارگاهش از یکی عینایی که کربلا با اهل بیت بود پرسید: این 84 تا رو که سوار کردین تا شام آوردین، روحیه‌شون چی بود؟ چه عکس العملی داشتن؟ من تعبیر این مأمور و فارسیشو میگم. گو یزید، از کربلا تا شام محل سگ به ما نذاشتن. التوکل علی الله. آیه بعد داره اسلام نازل شده خودش رو در انسانهای والا میگه که در اونها طلوع کرده. الذین یقیمون الصلاة. یقیمون فعل مضارع، دلالت بر دوام داره. این بندگان ویژه من تا لحظه آخر عمر نماز خوندنشون ادامه داره. این منبع اول. خب صلات رو تمام شرایط ظاهرش و باطنش و مقدماتش و مقارناتش و حالش و اخلاصش رو از کی باید یاد گرفت؟ از کی؟ از کی باید یاد گرفت؟ یعنی بعد پیغمبر توضیح اسلام و تفسیر اسلام و تفسیر حقایق رو و معارف رو از کی باید یاد گرفت؟ اون آقایی که بعد مرگ پیغمبر با باند بازی سر کار اومد، اون که سواد دینی نداشت، قرآن رو نمیفهمید، فقه رو نمیفهمید، توحید رو نمیفهمید، یقیمون الصلاة رو از او باید یاد گرفت، اون که خودش خود نماز رو نمیفهمیده، از رفیق بعدیش باید یاد گرفت که 70 جا برای جواب دینی گیر افتاد، طبق نقل دانشمندان خودشون نتونست جواب بده، نهایتا برای این که آبروش نره به مأمور گفت بارو هر جا علی رو دیدی برشته بیار. امیرالمومنین اومده جواب داده 70 بار غیر شیعه در مهمترین کتاباشون نوشتن که گفت. بازم باری کلو به این انصافت که گفتی، لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود آبروی ما سر و تش به باد رفته بود. خب بلد نبود جواب بده، دینو از اون بگیریم، توضیح دینو از او بگیریم، توضیح شرایط ظاهری و باطنی و قالبی و قلبی نمازو از او بگیریم. اون بیچاره که خودش 70 بار گفت بلد نیستم، علی بلده. سومی هم که بند خداست توی این حرفا نبود، سومی از اول سر کار اومدنش تا روزی که مؤمنان امت ریختن کشتنش کار صرافی میکرد، کشورها گشوده میشد، طلا و نقره و جنس میومد مدینه، بخش عمده ایشو خودش برمیداشت، بقیهش هم به بنی امیه که قوم خیشاش بودن میبخشید. یه رو ابوذر اومد پیشش، 100,000 دینار پول رو هم دیگه دسته بود، بهش گوه اینا چیه؟ گوه اینا از کشورهای مختلف اومده. گوه میخوای چی کار کنی؟ گوه فعلا نمیخوام دست بزنم، منتظر بقیهشم. گوه میخوای خودتو قوم خیشات بخورین؟ گوه به تو چه؟ گوه یادته؟ اینو مرحوم فیض تو صافی کتاب تفسیرش نقل میکنه، گو یادته یه شب غروب دوتاییمون رفتیم پیش پیغمبر، نمیشد باهاش حرف زد، قصه‌دار بود، کسل بود، رنجیده بود، سلام کردیم و رفتیم، نمیشد باهاش حرف زد. یادت دوتاییمون صبح رفتیم پیشش، خیلی شاد بود. من ازش پرسیدم یا رسول الله دیشب چتون بود؟ فرمود 4 درهم. 4 درهم زمان پیغمبر رو الان بیارن تهرون 2 تا نون خمیر نمیدن. فرمود 4 درهم از غنایم جنگی پیشم بود، نیافته بودم مستحقشو که بدم، میترسیدم تا صبح ملک الموت بیاد جانمو بگیره و این 4 درهم گردنم بمونه و جواب خدا رو نتونم بدم، ولی مستحقشو پیدا کردم بهش دادم، الان شادم. ما معالم دین رو، معارف قرآن رو، معارف انبیا رو معارف توحید رو از این صراف بگیریم، بند خدا غیر پول چیزی نمیشناخته که. بعد این سوم، 100 سال حاکم بر دین مردم آخوندای بنی امیه بودن، 600 سال هم آخوندای بنی عباس. ما توضیح و تفسیر دین خدا رو از اونا بگیریم، از علمای بنی امیه، از علمای بنی عباس، عقلمون که میگه نه. پس عقلمون چی میگه؟ میگه تفسیر و توضیح یقیمون الصلاح رو از اهل بیت بگیرین، راسخون در علم، یطهرکم تطهیرا، مثل اهل بیتی کسفینت نوح، من تمسک بها نجا. 23 سال پشت سر هم، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. از اونا باید بگیریم. دنباله آیه، و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه به اونها روزی دادم انفاق میکنن. انفاق هم موارد زیادی داره، من یه موردشو بگم. البته جمله مبهمه، ولی توضیحش اینه که عرض میکنم تو کامل و زیاراته. رحم الله امرأً احیا امرنا، خدا رحمت کنه انسانی که دنبال زنده نگر داشتن فرهنگ ما اهل بیت دعا کردن. دعا یه راه احیاء امر اهل بیت و فرهنگ اهل بیت همین جلسات. یکی میتونه بیاد بگه، یکی میتونه بیاد بخونه، یکی میتونه بیاد کف جوف کنه، یکی میتونه بیاد سیاپوش کنه، یکی میتونه بیاد وایس دست به سینه، هر کی میاد تعظیم کنه، خوش آمد بگه. یکی هم میتونه بیاد برابر با شخصیت ابی عبدالله و فرهنگ اهل بیت، مما رزقناهم ينفقون، برای برپایی این گونه مجالس تا قیامت پول بده. این مما رزقناهم ينفقون یه بخششه، یه بخشش خرج برای ابی عبدالله، خرج برای یتیم، خرج برای مسکین، خرج برای ورشکسته، خرج برای غریب، خرج برای از راه مونده. اینا رو ردیف بکنید، میبینید هزینه دادن برای ابی عبدالله همه اونا رو تو خودش داره. پولتون نمونه، با پولتون بی اتصال به ابی عبدالله نباشیم، با پولمون، با زبونمون، با آبرومون، با کارمون. آیه بعد، اولئک هم المؤمنون حق، اینایی که مصداق این دعاین حبیب من مؤمن واقعیان، لهم درجاتون عند ربهم، پیش کلیددارشون و پروردگارشون اینا مرتبه ها دارن، عددم نمیگه، درجات، جمع درجه است، درجات جمع از سه به بالاست، چند درجه قرآن نمیگه، فقط میگه لهم عند ربهم درجات، و بعدم حبیب من اینا گاهی دوچار لغزش و گناه هم شدن با همه خوبیشون، با همه پول خرج کردنشون، با همه نمازشون، با همه دینشون، با همه قلبشون، به اینا من اطمینان میدم لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون، آمرزششون قطعیه. کی ما رو می آمرزه؟ همین حالا، همین امرو، همین امرو. اگر تو پرونده چیزی بود که مورد آمرزش قرار نگرفت، امام صادق می فرماید تا شما شیعیان ما رو که دین نازل شده رو دارید، اینی که میگم شاید 20 تا روایت من یادداشت کردم که انتم علا دین الله، نه دین سقیفه، نه دین اموی، نه دین عباسی، کرارن تو خونه هاشون ائمه به شیعیان گفتن انتم علا دین الله، این دینی که شما دارین همونیه که خدا نازل کرده، هنو ملک الموت نیمده، نمیذاره پروندتون با بودن حتی یه گناه مکتوب وارد عالم بعد بشه، میامرزتتون، بد میبرتتون. اون وقت امام میفرمد وارد برزخ که میشین، برزخ نه این قبر بهش زهرا، وارد برزخ که میشین از چهار طرفتون نوری براتون قرار داده میشه، زیباتر از نور خورشید، از هر طرف برزختون تا 40 مرحله نور، سوال جوابتونم بسیار آسان، بسیار، نمیذارن زبونتون لکنت بگیره، نمیذارن. وقتی مرحوم آیت الله حاجی مرتضای آشتیانی رو پایین در ورودی حرم حضرت رضا دفن کردن، شب نزدیکترینش او رو دید در عالم رؤیا. من گفتم اهل خواب نقل کردن نیستم، مگه خوابی رو مطابق با قرآن و روایات میبینم؟ خواب دید شیخو، گفت وارد برزخ شدی چی شد؟ گفت چی؟ دو فرشته خدا اومدن بالا سرم، قبل از سوال دیدم پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و 14 نفر کنار من. اولین سوالی که کردن، شیخ من ربک، پیغمبر فرمود 80 سال درس خونده، درس داده، عبادت کرده، زحمت کشیده، اومده اینجا استراحت، سوالا رو از من بکنه؟ از او چیزی نپرسید. این آثار دین نازل شده خداست. حالا این دین، این دین از اجزایش گریه است. این دین یعنی گریه جزء اسلام نازل شده خداست، جزء اسلام. ادعو ربکم تضرعاً و خفیتاً ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه. جزء دین این گریه. یه پیغمبر رو تا فردا 25 توشون قرآن اسم برده، تا فردا برای من بیارین یه پیغمبر رو از 124,000 تا که گریه نداشته. یه پیغمبر از 12 امام یکیشون رو نمونه بیارین که گریه نداشته. هنوز 30 سالش نشده بود، جوان بود، مسافر، نصف شب رسیده مدینه، مسافرم اهل مدینه است، خونش مدینه است، مدینه هم کشاورزی مفصل داره، الان هم دارد، چراغ‌کشی هم که نبود مدینه. مسافر میگه صدای ناله ای میومد که به قول ما تهرونی ها دل سنگ و آب میکرد، بعدم صدا خاموش. این درخت، اون درخت، این گوشه، اون گوشه، صاب ناله کی بود؟ رسیدم دیدم یه جنازه افتاده کنار درخت نخل، تکون نمیخورد. صاب صدا این بود. نشستم بالا سرش تا چشمم به تاریکی عادت کرد، دیدم این جنازه خشک علی ابن ابی طالب. خیلی قصه خوردم، علی به این جوونی مرد. دویدم در خونه زهرا، گفتم بالاخره نصف شب بیدارشون کنم، خبر بدم بیان ورش دارن ببرن. تا تلنگور به در زد، زهرا که شبا رو همشو نمیخوابید که، اونم یه گوشه داشت گریه میکرد. اومد پشت در، کیه؟ گفتم فلانی هستم، دختر پیغمبر. من این خبر تلخ ناراحتم، من کنار نخلا رد می شدم، صدای ناله علی رو شنیدم، نمی دونستم علیه، نمی دونستم گریه کن اونه. اومدم جلو دیدم از دنیا رفته، افتاده رو خاک. فرمود ناراحت علی نباش، علی هر شب 2-3 بار این حال بهش دست میده. اگه گریه جزء دین نبود علی چرا گریه میکرد؟ دین نازل شده خدا 2 تا گریه داره. عجب شبیه. یه گریه دین خدا من خشیت الله، یه گریه دین خدا که هم وزن همین گریه است. هنوز من وقت نکردم وعده‌ای که دادم ثابت بکنم، گریه بر ابی عبدالله. اولین کسی که برای ابی عبدالله گریه کرده کی بوده؟ جبرئیل. کی بهش خبر داده کربلا رو؟ اولین روزه خون کی بوده که جبرئیل روزش رو شنید و گریه کرد؟ خدا. دومین گریه کنه بر ابی عبدالله کی بوده؟ آدم. برای آدم کی روزه خونده؟ جبرئیل. مدرکش هم مهمترین کتابای شیعه است. چه روزه ای هم خونده جبرئیل. یه بارم خود خدا مستقیم روزه خونده بدون فرشته برای موسی، که روزه ای که برای موسی خونده یه صفحه آچاره. یعنی خدا برای کلیم الله روزه مفصل خونده. ما روزه خونام از خدا یاد گرفتیم این روزه مفصل خوندن. یادمون نره برادران، خواهران، مادران، پدران، جوونا، بچه ها، گریه برای خدا و برای ابی عبدالله جزء دینه. پدران، مادران، این گریه رو تو خونه هاتون انتقال بدین به بچه هاتون. انتقال بدین. یه داستان مفصلی برای شخص خودم پیش اومد، فرصتش نیست الان که مفصلشو بگم. مختصرش اینه که تبریز 5 شب منو دعوت کردن 10-12 سالی پیش. به دعوت کنندگان که 2 نفر بودن اومدن دعوتم کردن، گفتم کجا منو میخواین جا بدین؟ گفتن بهترین هتل. گفتم هتلی نیستم. گفتن کجا دلت میخواد بری؟ گفتم تو قدیمی ترین منطقه تبریز توی خونه معمولی، صاحب خونم معمولی از نظر دنیایی. گفتن باش. ماشین اومد و منو سوار کرد و برفم بود تو کوچه های کهنه تبریز قدیمی. رسیدیم در یه خونه، دیدیم در چوبی باز، صابخونم تو چارچوب وایساده منتظره. پیاده شدم از ماشین و گفت بفرمین. 2 طبقه بود خونش. طبقه بالا یه دونه اتاق بود، یه دونه سیاپوش بود. ایام تولد امام عصر بود. گفت تعجب نکن از این سیاپوش، من وقتی این خونه رو خریدم اینجا رو سیاپوش کردم، جمعم نمی کنم تا بمیرم. مولا ابی عبدالله این اتاق. بعد به من گفتش که خیال کردی خودت اومدی اینجا؟ گفتم نمیدونم، من اینایی که دعوتم کردن بهشون گفتم منو یه همچین جایی ببریم. گویم کار خودت نی. گو من 1 ماه پیش 2 ماه پیش مشهد عرفه میخوندی، منم تو رو ندیده بودم، پشت سرت نشسته بودم، خیلی گریه کردم. گو عشق رو صورتم بود، دویدم حرم حضرت رضا، ذریح رو گرفتم. گفتم اگه یه زمانی این آقا به تبریز وعده داد بفرستش خونه من. یا عبا به من گفت چرا اینقدر من حسینی شدم؟ گفتم 4 سالگی پدرم بعد نماز شبش می اومد کنار رخت خواب من، منو نوازش میکرد، دست به سر و صورتم میکشید، خیلی با محبت بیدارم میکرد، بلندم میکرد، میشستم رو توشک، یه خوده که چشم با میشد مثل اینکه نوکر من بود، خادم من بود. میگفت عزیزم، بزرگم، یه سری با من تا لب حوض میایی؟ میگفتم آره بابا. میگو نمیخوام نماز بخونی ها، چون 3-4 سالم بود. با من میومد میگو وضو بگیر، میگرفتم میومدیم تو اتاق، میگو روبروی من بشین، من تو رو نگاه میکنم، تو منو نگاه کن، بعد برو بخواب، فقط 5 دقیقه دوتاییمون برای عبی عبدالله گریه. انتقال بدید به بچه ها. البته این کارو دارید میکنید، چون من هر رو میبینم بچه های 3-4 ساله تو جلسه جوری گریه میکنن که ما هم به گریه اونا گریه میکنن. اونا هنو نمیدونن چه خبر شده، که فقط گریه میکنن. چرا بچه هایی که نمیدونن چه خبر شده گریه میکنن؟ چون پیغمبر فرمود انا للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. خدا هر مؤمنی رو که خلق میکنه چاشنی عشق به حسین منو تو دلش میده. گریم بازم منو ببخشید که بعضی روزا رشته مطلب یه مقدار طولانی میشه، خستتون میکنم. من یه وقت قیامت گیر وقت شما، رنج شما نباشم، ببخشید. امام صادق به فضیل ابن یسار فرمود کجا بودی؟ نمیبینمت. از متن روایت معلوم میشه فضیل هر رو میومده، عصرام میومده، کجا بودی؟ ائمه دلشون برای شما تنگ میشه، ائمه شما رو دوست دارن. امام صادق به شما خطاب کرد، روایت در مجموعه ورامه که والله انی لأحبکم و احب ریحکم و ارواحکم، والله ما عاشق شما شیعانیم، عاشق بوتونیم. من ما بو داریم؟ آره ما بو داریم، ما بوی عبی عبدالله رو داریم، چرا بو نداریم؟ و عاشق ارواحتونیم. آره بو داریم، بوی بهشت میوزد از کربلای تو. ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو. کجا بودی؟ گو آقا دیشب یکی از یارانمون یه تعدادی ماها رو دعوت کرد، گو امشب بیاین خونه ما، من مجلس عزا برای ابی عبدالله دارم. رفته بودیم اونجا تا خیلی دیر وقت گریه میکردیم. حالا صبحش خسته بودم، خواب بودم، نشد بیام. فرمود دیشب جلسه که تموم شد از در خونه وارد کوچه شدی کسی اونجا نبود؟ یعنی مثلا مأمور بنی عباس گزارش بده؟ عرض کرد آقا نه، ولی تو تاریکی حس کردم یه نفر بغل در کوچه نشست. فرمود نشناختیش؟ نه، تاریک بود چهرهشو ندیدم. فرمود من بودم. تو کوچم برات گریه میکنم، آسمونا برات گریه میکنم، من بودم. گفتم یبن رسول الله، خب می اومدین تو، ما باید به شما تسلیت می گفتیم. فرمود خدا رحمتتون کنه، خدا مزد اون جلسه دیشبتون رو بهتون بده. می خواستم بیام تو، به در خونه که رسیدم سالون رو نگاه کردم، دیدم پیغمبر و علی و فاطمه بالا نشستن دارن گریه میکنن. من احترام کردم نیومدم تو. بیشتر برای ابی عبدالله بسوزم، همون جوری که دل مادرش سوز. شب دو نفره امشه، شب خداست، شب جمعه است. امروز توقع نداشته باشید زهرا و پیغمبر و امیرالمومنین تو این جلسه یا جلسات مشابه این باشن. اونا امروز با همه انبیا و اولیا دستور از طرف خدا دارن برن کربلا. حسین جان شب خداست،
برای خدا بخونم. شب ابی عبدالله بعد برای ابی عبدالله میخونم. الهی و ربی و سیدی و مولا ما من از جو و ابکی لعلیم العذاب و شدت حمل طول البلا و مدت فدن سیرتنی للعبوبات مع اعدائی و جمعت بینی و بین اهل بلائی و فرقت بینی و بین احبائی و اولیائی. امرو میخوام گریه کنم ازت بپرسم قیامت منو کجا میخوای ببری؟ پیش کیا میخوای ببری؟ بین منو کیا میخوای جدایی بیان؟ مجلس ابی عبدالله میخوام باهات حرف بزنم، خواهش کنم، التماس کنم، قیامت هر جا منو میخوای ببری ببر، پیش اونایی که بین در و دیوار زهرا رو کشتن نبر نبر. هر جا میخوای ببری ببر، قبول دارم، پیش اونایی که تو محراب فرق محبوب تو شکافتن نبر. هر جا میخوای ببری ببر، پیش اونایی که کنار در حرم پیغمبر بدن بابای قاسم یتیم و تیر باران کردن نبر. هر جا میخوای ببری ببر، پیش اونایی که بین دو نهر آب جلو چشم زن و بچه رو سینه ابی عبدالله نشستن نبر. هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که جلو چشم خواهران بچه ها با چوب خیزران به سر بریده حمله کردن نبر نبر نبر. صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراق و ابنی یا الهی صبرت علی هر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتی یا سیدی یا سیدی فبعزتی کم اقسمو صادقن لئن ترکدنی ناطقا اگه منو ببری جهنم و اجازه حرف زدن بدی، اجازه گریه کردن بدی، لعز جنه الیک بین اهل آزجی جل آملی و لس رخن الیک سراخن مستسلخی و لبکین علیک بکاعد فاقدی و لعنادین نکن این کن یا ولیان مؤمنی یا غایت آمال عارفی. این جمله نو از گودال داره شنیده میشه یا قیاست مستقیدی شب خدا، اما شب ابی عبدالله گوش دلتون میدونم بازه، دارید این صدا رو میشنوید که خواهر داره حرف میزنه. سرت کو، سرت کو که دامان بگیره تنت کو، تنت کو که سامان بگیر، سراغ سرت را من از آسمان، سراغ تنت از بیابان بگیر. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه که از هنجرت بوسه پنهان بگیر، مگر خون حلقومت آب حیات است که از بوسه بر حلق تو جان بگیرم. حسین من، حسین من رسیده کجا کار زینب، که باید سراغ سرت زین و از آن بگیر، یا باید دنبال خولی بدوم، یا باید دنبال شمر بدوم، دنبال سنان بدون بگم یه دقیقه سرشو به من بدی. کمی از سر نیزه پایین بیاد تا که بحر سفر بر تو قرآن بگیرم. حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. قرار من و تو، قرار من و تو شبی در خرابه. گنج را کنج ویران بگیرم، حرفاشو زد سرازیر شد میان گلدان. از اینجا به بعد از امام باقر بشنوید که کربلا 4 سالش بود، دستش تو دست عمش بود، امام باقرم با عمه اومد تو گلدان. وای وای خدایا، خدایا 30 سال بیشتر شبای ما رمزون با این مردم با عشق چشم التماس کردیم، مرگ ما رو در حال گرده بر ابی عبدالله. ای خدا، عمه نشست پیدا نبود ابی عبدالله. ابی عبدالله رو 2 بار دفن کردم، 1 بار لشگر دفنش کرد، 1 بارم زین العابدین دفنش کرد. زینب نشست قبر رو خراب کرد، خاک و گل و سنگ قبر نیزه شکسته بود، شمشیر بود، خنجر بود. نمیدونم مگه کشتن یه نفر چقدر اصلا لازم بود. اینا رو همه رو شنیدی، امام باقر ادامه میده، عمم شروع کرد این قلب سنگا رو از رو بدن کنار زد. شما که داشتین میکشتینش، قاسمشو که سنگ بارون کردین، این مظلوم و تن گودال چرا سنگ بارون کردین؟ دست بود زیر بغل بدن قطعه قطعه، خیلی آروم، خیلی آروم بدن رو نکشید، پاهای خودش رو دراز کرد که بتونه گلوی بریده رو رو زانو بذاره. نمیشد بدن رو بکشه، قطعه قطعه میشد بدن، نمیشد. یه مرتبه تو گودال چشمش به پیغمبر افتاد، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما هازا حسین و کرم مرمن البدما. دست قمر بنی هاشم رو قطع کردن، راست میگم، هیچ وقت از ابی عبدالله نمیگم. زینب به پیغمبر گفت مقطع الاعضا، نگاه کن دستاشو جدا کردم، دستاشو جدا کردم.